بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر قرآن حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره آل عمران،
آیه 127 الی 128، سوم فروردین 1402، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا ونبينا محمد بن آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله. سيما عبادة الله في العالمين ولعنكم دعماء على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مقدمة وارد بشيد. دوست تا مطلب بخوام بگم، نمیدونم از کدوم طرف شروع کنم، سریع بگم. خب ماه رمضان و ماه قرآن، البته مطلب که اول خوندیم همش آیه قرآن نبود، برمان قال الله الحکیم گفتیم، مضمون چند آیه است. رابطه رمضان با قرآن و اینکه از دیرباز در تمام تمدن اسلامی قرآن در رمضان معنای خاص خودش رو داشته و همین که اخیراً هم مقام معظم رهبری تأکید کردن این مصادفت دو بهار رو و تأکید کردن به بهار قرآن، ربیع قرآن که ماه رمضان در روایت گفته شده، چند تا مطلب مهم رو برق ما داره. بلن باید دنبال بشه و تأکید شده، گرچه ما الان سالها فنا داریم، تغییر ایام رمضان هم بحث تفسیر رو منظم هفتگی دنبال بکنیم. توفیق نشده تا حالا به دنبال یک صورتی هستیم که با صورت رمضان فرق کنه، دوباره یک شکل به مدل دیگه یا موضوعی بحث کنیم، یا همین ترتیبی بحث کنیم، یا یک سوره خاصی رو مستقلن شروع کنیم. حالا تا ببینیم خدا چی میخواد، تا موازل عددی گفتیم تموم بشه، آخرش کتاب رو تموم بکنیم، ببینیم چاشم با بحث تفسیر مستقر میشه انشالله یا نه. اما این بوده و تأکیدم کردن هرچه بوی از اسلام هست، بوی از دین هست، رمضانش با قرآن یک آمیختگی داره، یک ربطی داره. کلاس های قرآن، جلسات قرآن، بحث های قرآنی، تلاوت قرآن، ختم قرآن، بحث جدی رمضان. خب ماه مبارک رمضان چه چیزی دارد بماند، چه چیزی دارد بمانم، اینو عرض بکنم که اصل حرفم. اما چیزهای زیادی داره. چیز اصلی چیه باید فهمید؟ خب سیام داره، لعلکم تتقون، اما این غایت القصوی نیست، این هدف آخر نیست، تقوا هدف آخر نیست، زمینه است، تقوا زمینه اتقوا الله يعلمكم الله. تقوا زمینه معرفته، تقوا زمینه نورانیتی است که واسه تلقی معرفت میشه. قرض اینه، قرض اصلی اینه، دیگه چیزی میخوام بدم. لذا آداب بعضی از اعمال سه روز روزه است، عمل اصلی نیست، روز مقدم است، سیام مقدم است. خیلی استا داره، دعا داره، عبادت داره، ولی همه اینا مقدم است. دو چیز اصلی در ماه مبارک هست که اگر بگیم بر همون طبق بی جا نگفتیم، اون مسئله قرآن به عطرته که در لیله قدر با هم تلاقی میکنن در مقام حضرت صدیقه، که هم نزول قرآنه، اصلا رمضان ماه قرآنه. اینکه قرآن در ماه رمضان نازل شده اتفاقی نبوده، ماه مبارکیست و لیله مبارکی زمینه تلقیه، تلقی حقایق قرآنی در مقدرات نفوس خودمون. از مقدمه اصلی همین ازا باید دنبال به شما در ادعیه دعای ماه مبارک نگاه بکنید. اللهم اعن علی صیامه و قیامه و تلاوت آیات تاکید شده، خدای ما رو کمک کن. ولا تحجب و هم تلاوت ما رو محجوب نکن، محروم نکن، فرقنی ما رو آزاد کن و فرقنی هم حرف از توفیق زدن، حرف از هم حرف از فراغ و فراغ بال زدن برای قرآن. این خدا یک کار کن زندگی شلوغ نشه، برای قرآن وقتی بمونه تو ماه مبارک، ماه ویژه قرآنه، ماه خاص قرآن. بارها گفتیم مشکل برای ما گم میشه، حقیقت کتاب، حقیقت هدایت. انسان در زندگی عادی و مادیش محتاج به نصیحته، محتاج به علم، محتاج به آگاهیست، محتاج به بینشه. همه اینا تو کتاب، تو قرآن. دفتر بازتر میشه، مخصوص رمضان نیست، مخصوص یک ماه نیست. این ماه خصوصیتی داره که میگیم تلقی بالاست، آماده است انسان برای تلقی. همه ی شرایط رو خدا فراهم کرده که ما در این ماه از قرآن بهره ببریم، تلقی کنیم قرآن رو، دریافت کنیم، از قرآن بفهمیم، از قرآن بگیریم، از قرآن نورانیت کسب کنیم. بین هلالین یه جمله بگم دوباره برگردم سر صحبتم. عزیزم اگه کسی با قرآن ربط پیدا نکرد هیچی نداره، و اگر کسی با قرآن ربط پیدا کرد همه چی داره. انس با قرآن از خصائص انسانهای بزرگ و ویژه در تاریخ تمدن اسلامی بوده. اگر عالم بوده، اگر مرجع بوده، اگر مجاهد بوده، هر کی بوده یه انس ویژه‌ای با قرآن داشته، یه پیوند ناگسستنی. اگر بزرگ دهی بوده، اگر عالم منطقه‌ای بوده، در سطح خودش و حد خودش با قرآن ربط داشته. قرآن حقیقت دین ماست، اصل دین ماست، همه دین ماست. این بشری که در زندگی عادی و مادیش مشکلات عدیدهی داره، همه عمده مشکلاتش هم برمیگرد به مسائل انسانیش، به بیماری های نفسانیش، به جهالتش، به مسائلی که تو جامعه پیدا میکنه، تو روابط انسانی پیش روش قرار میگیره. هدایت آسمانی انسان نیاز داره و این فلسفه نبوته، فلسفه کتابه. اصلا کتاب نازل شده برای حل این مسئله. ما در فراز و نشیب زندگی خودمون همیشه بوده و هستیم، همیشه این فراز و نشیب ها هست. اونی که این فراز و نشیب ها رو معنای اعتدال میبخشه، معنای صبر میبخشه، معنای مقاومت میبخشه، قرآنه، انس با قرآنه. قرآنی که درش عرض کردی موعظه هست، نصیحت هست، که نفوس سخت محتاج به نصیحت. انسان محتاج فکر. این دعای تلاوت رو میخونین، اللهم اجعل نظر فیه عباده، خدای نگاه من رو عبادت قرار بده. مشکل ما اینه که اینها رو به تقلید خوندیم، تلاوت رو کتاب صوت معنا کردیم. تلاوت یعنی هماهنگی نفس و لحن با معانی، اصلا ربطی به بعضی چیزایی که گفته میشه نداره. حق تلاوت یعنی قرائت حزین، قرائتی که توش معنا مد نظر قاریست و با احساس داره قرآن رو میخونه، نه با صوت. اصلا معنا صدا نیست. لا تجوز تراقیهم که در روایات گفته شده قرآن های اینا از هنجرشون بالاتر نمیره، یعنی اینجاست به سینه راهی پیدا نکرده. حقیقت تلاوت اینه که انسان با قرآن انس داشته باشه و با آهنگ معانی قرآن نفسش و لحنش تنظیم بشه و بخونه و ازش لذت ببره، که اگر به این لذت کسی رسید، به این آرامش عمیق کسی راهی پیدا کرد، محال از دستش بده. محال، امکان نداره، اصلا ممکن نیست کسی از دست بده این رو. هر کی بوده انس گرفته، هر روزم انسش بیشتر شده، طوری که دوروبری ها از شدت انسش با قرآن گله میکنن که آه چقدر قرآن، حق هم دارن، اونها هم حقوقی دارن. اما واقعیت اینه که این لذت، لذت بی انتها و بی پایانیست، چون همه زندگی ما رو معنا میبخشه. انسان برای تکراری نبودن و تکراری نشدن محتاج به قرآنه. انسان برای آرامش محتاج به قرآنه. انسان برای فهمیدن راه حل محتاج به قرآنه. اجل نظری فیه عباده و عبادتی فکر را و فکری اعتبار را. انسان محتاج فکره، انسان محتاج عبرته. انسان در هر لحظه‌ای که هست داستانی مشابه داره که مثالهاش در قرآن هست. قصه فرعون و نمرود و قارون، یوسف و انسان‌های وارسته قرآنی، همش داستان اینه که من و تو این فراز و نشیب‌ها قرار داریم و راه حل نجات در همین قرآنه. میگه اونا چجوری نجات پیدا کردن و آنها چگونه هلاک شدن، اینها چگونه سعادت یافتن و آنها چگونه به شقاوت رسیدن، همش در قرآنه. خب این قصه بی انتهاست. اما در ماه مبارک تکرار میکنم عزیزان، هر چی میشود تأکید کردن برای قرآن و خالی کن. کاش میشد جلسات قرآن مثل قبل 4-5 ساعته بشه، ولی ما خسته و شما هم الحمدلله با حضورتون تشویق آفرین هستین دیگه. دیگه کاش میشد خیلی تأکید کردن وقت خالی کنی، خودتون رو آزاد کنید برای قرآن. ماه رمضان ماه قرآنه. اصلا تعطیلی حوزه‌های علمیه فقط جهت تبلیغ میگفتن جا داره، جهت تبلیغ قرآن، معارف رو به دیگران رسوندن، همه رو میگفتن آزاد کنید برای قرآن و هر چیزی رو غیر قرآن نهی میکردن. اما به شرط که تلاوت، تلاوت اعتبار باشه، تلاوت معرفت باشه، تلاوت فکر باشه. همه ی آنچه که در علوم انسانی اسلامی گفته میشه در کلمه فقه خلاصه میشه که باز تفقه در قرآنه، همش قرآنه. هر کی قرآن بیشتر فهمیده و عمل کرده جلوتره، معیار دیگه ای وجود نداره. در این ماه، ماه آشنایی، ماه تولد، ماه ربطه، میشه سطح تعامل خودتون رو با قرآن هر سال متفاوت کنید. این حرفی که برای اولین بار به زبون آوردم، سعی میکردن هر سال یه تعامل دیگه ای رو با قرآن رقم بزنن، یه کار دیگه ای با قرآن بکنن، یه نگاه دوباره ای به قرآن بکنن و از اون معانی بتون چند دهه و چند سده بهره ای برده باشن. خلاصه همه هدایت الهی کلامو که ناطق دیگه. اللهم نشرت و عهدک، خیلی عجیب، قرآن رو باز میکنی داری به خدا میگی خدایا پیمان نامه تو رو باز کردم، کلام خداست، با بنده هاش حرف زده، چیزی بالاتر از او هست؟ خسارت از اون بالاتر که انسان با این قرآن انس نداشته باشه؟ توفیق سالتون رو با قرآن در این ماه مبارک بگیرید، در ماه مبارک بگیرید، رابطتون رو با قرآن تغییر بدید، انستون رو با قرآن بیشتر کنید، هممون موفق بشیم انسمون رو با قرآن بیشتر کنیم، هر سال بهتر از پارسال، هر سال بهتر از سالهای گذشته. اصل هدایت ماست، همه هدایت ماست. ماه مبارک که میگه یک آیش معادل ختم قرآنه، من نگاه ثواب نکنید عزیزان، نگاه اثر کنید. ثواب حواله قیامتی است که در دایره ایمان غیبی هم بازن نیست، ایمان نیست، یه حرف کلی تو ذهن ما تداعی میکنه. یعنی یک آیه قرآن در این ماه ظرفیت زمان به گونه ایست که اثر یک ختم رو نفس شما میذاره. این خیلی معنای بلندیه. یعنی یک ساعت الان شما بر قرآن وقت بذارید تو ماه مبارک، معادل در بعضی تعبیرات 1000 ساعت در ماهای دیگه است. طوبی للموفقین، خوشبال کسانی که توفیق دارن، خوشبال کسانی که انس دارن و این ماه رو بخش عمده ای رو فارغ کردن برای قرآن، خالی کردن برای قرآن. از گدم روزه مقدمه است، رمضان ظرف بهانه قرآن و لیله قدره که در لیله قدر قرآن نازل میشه. اصلا مقدرات تشریعی و تکوینی توی این ماه، صرف هدایت قولی نیست، هدایت عملی قرآن توی ماه رمضان رقم میخوره. یعنی شما در حیث ربطتون با قرآن توفیق پیدا میکنید، درجه و مقام پیدا میکنید. اینا فوق حرفای عادی است که در ثواب و جزا و عقاب گفته میشه، فوق این حرفاست. برای اینکه ملال انگیز نشه و خستتون نکنم، عرضمو به پایان میبرم. دوباره ماه رمضان آمد و خدا رو شاکریم، ما رو توفیق داد دوباره اومدیم سر سفره قرآن. امیدواریم بهانه‌ای باشه، بستری باشه، شروعی باشه، ریشه‌ای باشه برای یک ارتباط عمیق‌تر بعد از این ماه مبارک برای هممون. و اگر ماه رمضان قابل و آینده‌ای رقم خورد و توفیق شد، باز ریشه ای عمیق‌تر و توفیقی بالاتر انشالله برای هممون، برای بهره‌مندی از قرآن، برای استفاده از قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خوب تلاوت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 66 سوره آل عمران آیه 129.
ظاهراً 128 رو میگن، نگفتم. تو تفسیر نگاه کردن میگن نگفتید، حالا نمیدونم درست میگن. 128 رو گفتم، مطمئنی؟ خب اختلاف شد، حالا 128 رو بخونید چون چند تا نکته مرتبط داره. میگم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
آية بعدا بخوني.
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
ترجمه کن.
از این کار چیزی به دست تو نیست، یا خدا آنها را میبخشد یا عذابشان میکند، چرا که آنان ستمکارند و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. هر که را خواهد می‌آمرزد و هر که را خواهد عذاب می‌کند و خدا آمرزنده مهربان است.
در آیات قرآن بعضی از آیات کلیدیه، لذا تکرار میشه به عبارت‌های مختلف، بعضی وقتا هم با عبارات واحد با یه عبارت تکرار میشه. این که گفته شده همه قرآن یک کلمه است و اون کلمه توحید لا اله الا الله، ولی شؤون مختلف داره. یه شؤون توحید عبادی داریم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا؟ چون غیر او سایسته عبادت نیست. یه شأن توحید افعالی داره که لا اله الا الله به معنای که کاری جز دست خدا نیست، همه چیز دست خداست. یعنی یک کلمه است، کلمه کلیدی مفسر آیات سابقه. خوب دقت کنید، این کلمات در قرآن تکرار میشه، زیادم تکرار میشه. آیاتی است که غالبا در ادعیه اون شاه بیت تکرار میشه، در ادعیه هی تکرار میشه. اینا شاه بیت معنای توحیدیه که قرآن تلاش میکنه به یه معنا که این معنا رو در ذهن مؤمنین مستقر بکنه، که با استقرار اون معنا مصادیق متعددی که در جاهای گفته دیگه بیان شده مثال برای استده، این معنا به من و تو به مؤمن معنا ببخشه که زندگی و جهان رو باید اینجوری ببینی، این گونه ببینی. چرا؟ چون اگر این گونه نبینی از هیجان‌های روحی و احساسیت دچار آسیب میشی، تو عمل کردت هم خطا میشه، درست عمل نمی‌کنی، ناراحت میشی جایی که نباید ناراحت بشی، خوشحال میشی جایی که نباید خوشحال بشی، خوشحالی نداره. افراط و تفریط عملی بعد از این غلبه احساسات رقم میخوره. مؤمن در حالت استقراره، استقرارش به این کلمات کلیدیه. یکی از این کلمات این دعایی است که دارید میخونید. آیات متعددی اگر خاطر عزیزان باشه در سال گذشته و شاید بگم ده بیست آیه در مورد جنگ ها، خصوصا جنگ احد بود و اتفاقاتی که در جنگ احد افتاد، که پیغمبر اول نظرش بود در مشهر بمونن. خیلی عجیبه در این قصه عبدالله ابن ابی رئیس منافقین همراه با پیغمبر بود، همراه با پیغمبر بود، نظرش با پیغمبر بود و پیغمبر نظرش بود تو مدینه بمونن که جنگ خانه به خانه و چریکی بشه، غالب بشن. چون مشرکین قول مشهور اینه که 5000 نفر بودن، 5000 نفر مرد جنگی تمام عیار بودن، مسلمین نهایتا 1000 نفر بودن. خب غلبه بود دیگه، تجهیزات جنگی و جنگاورانشون بودن و قصد انتقام هم داشتن. بعد از قضیه بدر ابو سفیان برنامه‌ریزی کرد و لشکر رو تهیج کرد و گریه ها رو گفت گریه کنید و تهیج کرد لشکر رو، 3000 سواره 2000 پیاده ظاهرن حرکت داد به طرف مدینه. اومدن چون راهی نداشتن از طرف شمال مدینه، و حالی که مکه در جنوبه، چون اون هره اون بیابانهای سنگلاهای خاصی که حیوانات نمیتونن عبور بکنن، دست و پای حیوانو زخمی میکنه، سنگهای تیزی که در اثر ترک خوردن سرما و گرما به وجود میاد، از بالا اومدن که ظاهرن مدتی هم متوقف شدن تا اینکه پیغمبر حرکت کرد. کی تهیج کرد؟ مؤمنین تهیج کردن، گفتن تو بین ما هستی، ما اون موقعی که پیغمبر نداشتیم پیروز میشدیم. اینا اومدن تهیج کردن، شلوغ کردن، گفتن میریم جلو زن و بچه‌مون، مگه بی غیرتیم لشکر بیاد تو شهرمون جلو زن و بچه‌مون این کارا رو بکنن. پیغمبر سکوت کرد و رفت داخل خیمه. اینا فهمیدن بی ادبی کردن، زره جنگی پوشید و اومد بیرون. اینا پشیمون شدن، عذرخواهی کردن، ولی پیغمبر فرمود که دیگه سزاوار نیست پیغمبری که لباس جنگی پوشید از ارادش برگرده، حرکت داد. داستان جور عجیبی رقم میخوره، اتفاقات احد اتفاقات عجیبیه. بعدم بالای جبل الرمات عبدالله ابن جبیر رو میذاره با 50 نفر، میگه اگر دیدی تا مکه فرار کردن پایین نیایید، و اگر دیدی ما رو شکست دادن ما تا مدینه فرار کردیم باز شما پایین نیایید.
خب لشکر حمله میکنه، 9 تا نفر پسر علمدارا پشت سر هم حضرت علی پشت سرش هم میکشه اینا رو، یکی پس از دیگری هم دیگر رو پشت سر هم این سرداران سپاه کفر رو میکشه. لشکر مکه فرار میکنه طرف مکه، تیراندازا وسوسه میشن، وسوسه میشن و میگن غنایم به ما نمیرسه، چه سرهی چه شمشیری چه چیزی، خلاصه شروع میکنن نق زدن. عبدالامجر فریاد میزنه تقوا داشته باشید، حالا نمیدونم کوتاهی میکنه، تاریخ دیگه معلوم نیست دقیق. اونجا چه خواص باید داد بزنن، داد نمیزنن، باید فریاد بزنن. من اینجور میگم، اگه عبدالله بن جبیر میدونست چه اتفاقی میفته و چه پشت این پرده هست، آیا همون جوری حرف میزد؟ نمیدونم، من میگم نمیدونم. از جنگ های بسیار عجیبیه. بار اول حرفشو گوش میدن، باز چند لحظه بعد لشکر بیشتر فرار میکنه، میگن تموم شد. خالد بن ولید حمله میکنه، حمله میکنه از شکاف عبور بکنه، بار اول شکستش میدن، فرار میکنه خالد. 50 نفر تیراندازن، تنگه باری که نمیتونن عبور بکنن، فرار میکنن. بعد که اینها 30 خورده ایشون میرن طرف غنایم، 20 نفر میشن، خالد بار دوم حمله میکنه، این 20 نفر همه رو میکشه، از تنگه عبور میکنه، دور میزنه. اینا خیالشون راحت بود دیگه تموم شده کار، یهو به خودشون میاد از پشت شروع میکنن، اینهایی که دارن حمله میکنن از پشت پشت سرم میزنن میکشن، تعداد زیادی رو میکشن. و خلاصه پیغمبرم اون حالا مکر جنگی بوده یا شیطان فریاد میزنه پیغمبر کشته شد، مسلمین تو فتنه عجیبی میفتن و پیغمبر کلا خودو بر میداره، فریاد میزنه که من زندم، کجا میذاری رسول خدا رو، کجا فرار میکنید؟ اینجا میمونن ظاهرا 9 نفر دور پیغمبر میمونن، اختلاف تاریخ تحریف شده، مرحوم طباطبایی علامه در المیزان تصریح میکنه که اینا مشخص میکنه که اغراض بعضیا با بعضی هست، میخوان بگن کی بوده کی بوده، اضافه میکنن قدر متیقن یه ابو دجانه بوده یا علی ابن ابی طالب. اینا وای میستن که ابو دجانه اونجا شهید میشه، از اولین کسانی است که در رجعت و سپاه حضرت مهدی برمیگرده، امیر عبودجان است که تا آخرین لحظه سفارش پیغمبر رو به علی میکرد. نصیبه یکی از زنانی است که پسرش در این واقعه کشته میشه، خودش میاد تو میدون، قاتل پسرش رو میکشه، پیغمبر دعاش میکنه، با سر و سینه‌اش ضربات شمشیر از پیغمبر میگیره، زخمی میشه، چندین زخم برمیداره. فتنه عجیبی، لشکر عجیب تارومار میشه، ولی پیغمبر به طرز معجزه آسایی به دست علی ابن ابی طالب نجات پیدا میکنه که دیدید، یعنی دورش از دور میزنه، شروع میکنه تمام لشکر رو دور کردن. که اینجا ابو سفیان جایزه میذاره، انقدر هر کس پیغمبر رو بزنه منصرف میشه. اینجاست که کینه های خاص از علی ابن ابی طالب تو این جنگ ها شکل میگیره که علی نمیذاره پیغمبر کارش تمام بشه. خلاصه دور میزنه و تا اینکه پیغمبر شمشیر حضرت از چند جهت شکسته میشه، یه مقدار جنگ هم حضرت با شمشیر شکسته انجام میده تا اینکه خورد میشه شمشیر، پیغمبر شمشیر رو میده. بعدم لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، چند تعبیر داره در روایت، بعضی میگن همه شنیدن، بعضی میگن پیغمبر میگه دیدم جبرئیل رو تختی از زرین نشسته و داره نگاه میکنه جنگاوری علی رو، میگه حاضری مواسات، مواسات یعنی این، برادری یعنی این، اینه. بعدم میگه فرمود لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خلاصه لشکر اینجور میشه، 70 خورده ای نفر از افراد در همون احد شهید میشن، یه تعداد مجروح میشن، به مدینه منتقل میشن، شهید میشن. وضع نابسامانیه. خوب دقت کنی فتنه ها رو، فتنه های شیطان رو. یه عده میگن خب پیغمبر چرا حرف ما رو گوش کرد؟ اون که میدونست باید تو شهر بمونیم. این همون فتنه هاییست که عمده افراد تو شکست میخورن. پیغمبر نظرش همین بود، همه رو میدونسته. خوب دقت کنید. بعد چرا رفت؟ بعد میدونست عبدالله ابن جبیر اینجور میشه، خب همه اینا رو میدونسته. عبدالله ابن رئیس منافقین دیگه 300 نفرم جدا میکنه وقتی حرکت میکنن، نمیاد، میگه این جنگ نیست، این خودکشیه. 300 نفر رو جدا میکنه، تسلیح هم میکنه، تسلیح میکنه. این تاریخ میگه اگه تو کوچه پس کوچه بیاد، ما هر وقت اینجا جنگیدیم پیروز شدیم، هر وقت بیرون رفتیم شکست خوردیم. این عبدالله ابن ابی میگه صورت مسئله یه جوری میشه که همه به قول ما قاطی میکنن، یه تعداد از این بر، یه تعداد از اون بر. اینجا میگه لیس لک من الامر شیئون، یعنی تو این قصه امر، حالا مقام امر را اگه یاد عزیزان باشه گفتیم، مقامی است که در اون مقام همه امورات الهی مقدر میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر تنزل المنافی ها من کل امر، امر یعنی مشیت، تقدیر، قضا، امر، امضا، همون مقام. میگه اون مقام دستتون نیست، یعنی اینا مقدر بود باید کشته میشدن، یعنی اینا زمان شهادتشون رسیده بود، این باید میشد، اینا اصلا دستتون نیست، هیچ کدوم از این امور به اختیار تو نیست. لیس لک من الامر شیئون، لیس لک من الامر شیئون، این امور دست تو نیست، این امور دست الهی خداست، دست قضا الهیه. حالا فلسفش چیه؟ اینه که وقتی حالا آیه قبل میگه لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، در احد، در برای اینکه یه تعداد در جنگ ها پیروزی ها و شکست ها، خوب دقت کنید، پیروزی ها و شکست های دو لشکر باعث میشه که یه تعداد حقیقت رو پیدا کنن، توبه کنن، یه تعداد حجت برشون تمام بشه، مستحق عذاب بشه. چون موقع شوکت دارن، قدرت دارن، حواسشون نیست، فکر نمی کنن، جلو نمیان، در این وقایع و بالا پایین شدن‌های لشکر اتفاق می‌افته. چی اتفاق می‌افته؟ اینکه حقیقت بر بعضی ها روشن میشه، توبه میکنن، یه تعداد نه، با عین، یعنی جنگ بدر اگه احد هم پیروز میشدن، همه رو پشت سر هم پیروز میشدن. به تعبیر ساده تر اگر خداوند مؤمنین رو یک باره در عالم دنیا نصرت بده و یاری بکنه، کافرها هم به نفاق مؤمن میشن، اتفاقی نمیفته. اگه پشت سر هم شکستن بخورن، حقیقت برای بعضی آشکار نمیشه. این فراز و نشیب که حجت برای همه تمام بشه، حقیقت بر همه آشکار بشه، امره، این مقام امره، اما مقام تقدیر، این دست خداست. لیس لک من الامر شیئون او یتوب علیهم، یا توبهشون بده، یعنی اینا برگردن، یعنی با فراز و نشیب بعضیاشون رو خدا برمیگردونه، او یعذبهم، یا اینکه خدا اینها رو عذاب میکنه، او یعذبهم، اینها رو خدا به عذاب گرفتار میکنه. فانهم ظالمون، میگه اگر توبه، مسیرم اینه، یعنی به ترتیبم میگه، غرض اصلی اینه که اون کسانی که قرار توبه کنن برگردن، اگر نباقیمون یا عذبهم فانهم ظالمون، اینها دیگه حقیقت، فانهم ظالمون جمله اسمیه تاکید، یعنی چی؟ یعنی اینا که حقیقتا ظالمن، یعنی که هیچ راهی برای نجاتشون نبوده، یعنی مستحق عذابن. چرا؟ چون ظالم حقیقی ان، ستمکارن، یعنی بعد از آنی که همه مسیرهای هدایت برایشون باز شده، همه حقایق برایشون آشکار شده، اینها حقیقت رو نپذیرفتن، اینا حقیقتا ظالم و ستمکارن. پس ظالم اگر توبه کرد که نجات پیدا میکنه، اگر توبه نکرد ظالم حقیقیه، این ظالمیست که مستحق عذابه، حتما باید معذب بشه. خب تا اینجا اگه کسی چیزی دیده بگه، اگه نه من یه مطلب دیگه میخوام بگم. هنوز کسی الحمدلله گرم نشدی، جلسات اول مسهم میشه. خب پس این که لیقتر طرفن، این که خداوند یک باره اونها رو شکست نمیده، یه دستی ازشون قطع میکنه، قدرتشون رو کم میکنه، یه تعدادشون رو اسیر میکنه، این فراز و نشیب ها از امور مقدرات الهی است که تو در اونها دخلی نداری، امر خداست. تعبیری که دارن اینه، یعنی پیروزی ها و شکست ها، بالا پایین شدن ها، خداوند نظامی در عالم داره و با اسباب ها و علل و علل قویه به یک دلائلی یهو اهل باطل رو پیروز میکنه بر اهل حق. این مقام امره، دست خدا هم هست، به هیچ ربطی نداره. یعنی اگر اهل باطل در باطل قوی تر عمل کردن از اهل حق در حق، خدا اهل حق رو پیروز میکنه. این مقام امره، این کارو میکنه. چرا؟ چون برای اون که اونها تمادی کنن در ذنوب، گناهشون بیشتر بشه، اینها هم نتیجه کمکاریشون رو ببینن، مستحق درجات نشن. و اگر یه عده‌ای توشون تمام تلاششون کردن مستحق اجر صابرین و شهادت اهل شهادت هم نصیبشون بشه. مسیر یه مسیر خاصیه. این یه مطلب. مطلب دوم، اگه خاطر عزیزان باشه، اینجور عباراتو ما اینجور میخوندیم: لیس لک من الامر شیئون. گفتیم اهل سنت که متاسفانه بعضن مقام پیغمبر رو در اون جایی که باید تصور بکنن تصور نکردن، بد میخونن، اینجور میخونن: انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. تو اون کسی که دلت بخواد هدایت میکنه، اون که خدا بخواد هدایت. اینجوری میکرد پیغمبر، اینوری میکرد خدا رو اونوری. نخیر، انک لا تهدی من احببت، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. یعنی اون چی که تو داری میکنی همون امر خداست. اگه بعضی کسا رو هدایت نمیکنی، نه اینکه تو شخصا غرضی داری با کسی که نمیخوای او رو هدایت بکنی، او دیگه مستحق نیست. لکه لکه من الامر شیئون، تو چون فانیه در اراده الهی هستی، چون در مقام تسلیم محضی، امر الهی در تو حاکمه، تو جز امر الهی چیزی تو نیست. لیس لکه، تو در مقابل آنچه که خدا امر داره چیزی نداری، تو بعد از حرف خدا و امر خدا حرفی نداری، برای تو بعد از خدا حرف خدا و امر خدا چیزی نیست. این مده نظم. حتی شاید معناش این نیست که بعضیا گفتن که منظور میشه یه تمایلی بوده، پیغمبر دوست داشته یه کسی رو هدایت بکنه نشده، گفتن خب دست تو نیست، دست خداست. میگه اینم نه، اینم غلطه، بلکه صحبت اینه، صورت مسئله در ذهن عموم این بوده که ظاهر قضیه بوده که خب تو این پسر خالته، این عموت، بهتر بود این هدایت بشه، این جنگ بود بهتر بود ما ببریم، خب تو باید کاری میکردی که میتونستی، که خب چرا جلومونو نگرفتی. لیس لک من الامرش، تو در مقابل مقدرات الهی تسلیمی، تو اون که خدا میخواد رو کاری میکنی محقق بشه. لیس لک من الامر شیئون، ولی علتم اینه، او یتوب علیهم. تو بعضی از روایات داره او تتوب علیهم. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر چون تو در مقام امری و همونی رو میخوای که خدا میخوای، تو اگر این بالا پایین شدن رو تحمل میکنی، برای این که تو اونها رو توبه بدی. چون خیلی ها اینن، اگر پیغمبر رو در محل قدرت ببینن میپذیرن، بعضی اگر نه پیغمبر رو مظلوم ببینن میپذیرن. لذا باید انسان کامل در زمین، در حیات عادیش، در فراز و نشیب زندگی، یک روز در قدرت، یک روز در تا تتوب او یتوب علیهم، یا توبه میکنن او یعذبهم فانهم ظالمون. اگر اینجور شد که امرشون شد به عذاب الهی هدایت نشدن چون ظالمن. این لیس لک من الامر از جمله های کلیدیه. دلیلش در آیه بعد گفته شده ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون خدا مالک حقیقی همه اشیاء، همه موجودات، همه اموره، خدا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون خدا مالک امر دست اوست، لذا هیچ موجودی حتی اشرف مخلوقات مالکیت حقیقی نسبت به هیچ چیز نداره. مالک حقیقی خداست، امر خداست. فقط انسانهای مقرب در مقام عصمت به مقامی میرسن که اروما یشاؤون الا ان یشاء الله، امرشون، ارادهشون، مشیتشون منطبق میشه بر امر و اراده و مشیت الهی. خب در مورد باقی میگیم اینا چیزی خواستن ولی خدا چیزی دیگه خواست و همان شد که خدا خواست. اما در مقابل اینها میگن اینها نخواستن جز آنچه که خدا خواست و همان شد که خدا خواست، لذا محل مشیت الهی اینها میشن، لذا هرچی اونا بخوان همون میشه. لذا لیس لک من الامر در بعضی از روایات به لسان تند نفی شده که چطور پیغمبر امری برای اون نیست، بلکه در بعضی روایات گفت بل لهو شیء مرته، میگه دو بار حضرت فرمون لهو شیء. میگه رفتم پیش حضرت، اگر روایت حالا بخونن میخونن عزیزان، برای روایت کامل رو میخونن انشاءالله تو تفسیر روایی نگاه بکنین. میگه عرض کردیم اومده بودم سوال کنم که این لیس لک من الامر شیء، معلوم میشه اهل سنت در زمان ائمه این آیه رو بد میخوندن، همینجوری که ما میگیم بد، لیس لک من الامر، هیچی دست تو نیست، فقط دست خداست. یک سلب جدایی ساز و تفریق آفرین که نه پیغمبر یه چیز میخواد، خدا یه چیز دیگه میخواد، امر نمیشه لون چیزی که خدا میخواد، اینجور میخوندن. میگه خدمت حضرت وارد شدم سوال کردم از این آیه، حضرت دو بار فرمود لهو شیء و لهو شیء، چطور برای او شیئی نباشه، و حالی که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، خدا بهش مقام تفویض داده، یعنی چی پیغمبر کاری نیست؟ این معناش اینه که پیغمبر، همین که بارها گفتیم کلمش کلیدش، کلید فتحش اینا، و ما رمیت، بگید از رمیت، یعنی تو به مقامی رسیدی که وقتی فعلی داری انجام میدی فعل تو دیگه فعل تو نیست، فعل تو فعل خداست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، لیس لک، اگر اونجا زره پوشیدی باید بری چون تو تسلیم به امر خدایی. اینا شهادت طلبیده بودن و چون تو در مقام امری حساب کتاب های عادی رو که نمی کنی، حساب کتاب مقام امر رو می کنی، لذا زره رو پوشیدی رفتی احد و لشکرم اونجا بردی، همه اینا به اذن خدا انجام شد و باید انجام می شد. لیس لک من، برای چی؟ او یتوب علیهم، یه فرصتی بهشون بدی اینها برگردن، او یعذبهم، یا اینکه نه امتحان تمام بشه عذابشون شدیدتر بشه. فانهم ظالمون. دلیلش اینه، ریشه این آیه چه لیس ولله، چون برای خداست، مالکیت مال خداست، لله ملک السماوات والارض، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، داره که در بعضی از تعبیرات در روایات عامی هست که وقتی پیغمبر در این جنگ خب تیر زدن و سنگ زدن، پیشونه پیغمبر مجروح شد، دندانهای پیغمبر شکست، زخمای زیادی برداشت، که پیغمبر میگن اونجا چی گفت، چطور هدایت میشن قومی که با پیغمبرش این کارو کردن، میگه این آیه نازل شد لیس لک من الامر شیئون. باز ما اینو آیه اینجوری میخونیم، یعنی پیغمبر با این وضعیت میدید بعضی از اینا مسلمان میشن، خیلی از اینایی که دارن الان پیغمبر رو زخمی میکنن، و تصمیم به کشتنش گرفتن هدایت خواهند شد. یغفر لمن یشاء، چون مالکیت آسمان و زمین ملک تلق خداست و هیچ کس مالک جز خدا نیست، میبخشد هر کس را بخواهد و عذاب میکند هر کس را بخواهد. و الله غفور و رحیم فلسفه اصلی مغفرته، بنا به مغفرته. یعنی علت این که این همه زجر و سختی برای اهل ایمان هست، چون خدا میخواد باز از اون ور کفال آدم بگیره، باز میخواد اونا رو ببخشه، نمیخواد کار رو یک سره کنه مثل قوم نوح نفرین کنه همه برن. نه، این رحمت للعالمینه، قرار از اون ور آدم بگیره، قرار اینها هدایت بشن. باید صبر کنید تا هدایت بشن، تبیین کنید تا هدایت بشن، صحبت کنید تا هدایت بشن، تا بفهمن. همینایی که امروز شما رو دارن زخمی میکنن، فردا در رکاب شما با دشمنان شما خواهند جنگید. این اراده خداست، ملک خداست، امرم دست خداست، تقدیر دست اوست، مسیر مسیر مغفرته. مگر کسی که مستحق عذاب باشه، که مشخصم میشه ظالمینن. کسانی که مستحق عذاب الهی هستن ستمکاران هستن، کسانی که زندگیشون سراسر ظلمه، ظلمه به دیگران، ظالمن. مشخص میشه گناه، نمیدونم لغزش ها انسان اونقدر بدبخت نمیکنه، که ظلم انسان رو بدبخت میکنه. فانهم ظالمون، علت نزول عذاب ظلمه. این که میگه الملک یبقا مع الکفر، دولت و حکومت با کفر میسازه میمونه، خدا کافرم بهش مهلت میده، اما به ظلم مهلت نمیده. فانهم ظالمون یعنی ستمکاران، اینهایی که ظلم میکنن، تجاوز میکنن، تعدی میکنن، به دیگران ستم میکنن، اینها بخشودنی نیستن. علتش هم اینه، یعنی خدا از حق خودش گذشته، اینا ظالمن، اینا ستمکارن، مستکبرن، متجاوزن، اینا حقوق دیگران رو میخوان سلب کنن. ریشه عدم هدایتشون اینه که منافعشون در غارت دیگرانه، بیدینی پوششه، آزادی پوششه برای تجاوزشون، برای تعدیشون، برای غارتشون. اینا فاسق نیستن، اینا فاسد نیستن، اینا ظالمن. ظالم راه هدایت براش نیست، ظالم هدایت پذیر نیست، چون متعدیه، متجاوزه. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله غفور رحیم. در بعضی از روایات لیس لک من الامر شیئون تفسیر شده به قضیه ولایت امیرالمؤمنین، دو جور هم معنا شده. یکی این که میگن وقتی آیه ولایت نازل شده، قرار شد که پیغمبر کم کم مردم معرفی کنه که علی جانشین بعد از اونه، میگه حضرت فکر کرد با این همه مقامات علی و حسادتی که به علی دارن، کینه‌ای که از علی دارن، کشته هایی که از اینها گرفته، از قبایلشون کشته، چجور میخواد امر بشه؟ میگن این آیه نازل شد، لیس لک من الامر، پیغمبر امر دست خداست، تو کار رو انجام بده. بعضی ها میگن نه، در ذیل آیه همون سوره عنکبوت، احسب الناس ان یترکو، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. میگن که در ذیل این آیه است که پیغمبر میگن دوستش هر جور شده امیرالمؤمنین امارت ظاهری رو به دست بیاره. اینجا اومد که لیس لک من الامر شیئون، حریص بود، در بعضی از روایات داشت. این حرص، حرص ممدوحه. اگر اینجا مقام امر خدا سلب میکنه، این به معنای، خوب دقت کن، این به معنای نقص در پیغمبر نیست، این به معنای عدل الهی. یعنی رحمت پیغمبر کسر نداره، عدل الهی مقید رحمت للعالمینه. خوب دقت کنی، خوب دقت کنی. یه آیه نمونه داشتیم، بقره، کجا بود؟ اینجا بود که اینا می اومدن خانه پیغمبر، غذا می خوردن، طول می دادن، می شستن، گپ می زدن. خب پیغمبرم کار داشت، زن داشت، حالا یه دونه هم زن نداشت، کار داشت دیگه، فردا صبح زودم بالا، اینا شب قالای صبحم می خوابن دیگه. حیا میکرد پیغمبر بگه. خب یه حیای پیغمبر حقه یا باطله؟ میگیم برای پیغمبر حقه، اما پیغمبری که اعتماد به خدا داره میدونه خدا حقشو میگیره. روشنش میگیم تفویض کرد تو تا خدا بگه، میدونه او نباید بگه، او باید حیا کنه نگه، ولی جبرئیل نازل میشه میگه پیغمبر یستحیی منکم الله لا یستحیی من الحق. پیغمبر از شما حیا میکنه اما خدا از حق حیا نمیکنه. پیغمبرم از حق حیا میکنه، دو جمله فرق کرد. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر با شما باید حیا کنه نگه، اون پیغمبر باید هم اینجوری باشه، ولی حق مطلب اینه که خدا باید بگه شما اینجا طول ندید و پاشید برید. این مثال یادتون باشه، حالا بیاید اینجا. پیغمبر از شدت حرصش به هدایت امت دوست داشت هر جور شده امیرالمومنین حاکم بشه و مردم از بهره ولایت هدایت بشن و اینقدر گمراهی در امت نیفته. این شأن پیغمبره، چون شأنش رحمته، شأنش رحمت للعالمین، شأنش هدایته. ولی میگه نه، لیس لک من الامر شیء او یتوب. یه تعداد بله، او نه، یه تعداد مستحق نیستن. فانهم ظالمون، اینا ظالمن. این قیدیست که در کنار رحمتون للعالمین میاد، مغفرت رو به روی ظالمین میبنده، لذا بهرمندی از هدایت امیرالمومنین برای اینا بسته میشه. اینا ظالمن، ظالم که اگه علی بالا سرشون باشه هدایت میشن، نجات پیدا میکنن. اصلا قرار نیست، اینا قرار نیست هدایت بشن. ما میگیم رفت و برگشت نفس پیغمبر در مراتب ملکوتی خودشه، در مراتب ملکوتی خودشه، هیچ تناقضی هم نیست. ما کی باشیم بخوایم قید بزنیم و بگیم پیغمبر اینجا اینجوری کرد، اونجا اونجوری کرد؟ بفرمایید آقای دلاور میکروفون.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شرمنده، تو اون قسمت قبلی که فرمودید پیغمبر این حیای پیغمبره، خب همین پیام جبرئیل رو پیغمبر دوباره باید به مردم بگه.
از طرف خدا داره میگه.
تو اون قسمت
خب از طرف خدا داره میگه. باز از طرف خدای پیغمبر داره حرف میزنه. در قرآنش داره میاد. باشه. اینجا وحی الهیه، کلام خود خداست، عبارت هم مال خداست.
بعد اون فرد روبرویی که متوجه این امر نیست، یعنی تو اون فضای قبل،
چرا میفهمه؟ آیه قرآن نازل، آیه نازل شده، میدونستن آیه چیه، عبارت خداست، میدونستن حالت وحی پیغمبر چگونه است. اصلا من میخوام بگم این جمله آخرم متوجه این مراتب وجودیه. شما میای به من میگی آجا آقای کمکی به ما بکن فلان، میگم میخوام کمکت کنم، دوستم دارم کمک، ولی این کارو خودت بکنی بهتره، این کارو خودت از آب در بیاری بهتره، برای من کاری نداره، میتونم کمکت کنم اینو زود تمومش کنی، ولی اگه خودت انجام بدی بهتره، خودت اینو از آب دراری بهتره. این هیچ ربطی به منافات نداره. یعنی ما یه مقام، مقام نفسی داریم، نفس اولیه داریم، یه نفس راقیه داریم، یه نفس عالیه داریم، هیچ مشکلی هم نداره به نظرم. این مراتب وجودی خود شخص پیامبره، هیچ منافاتی هم نداره. دیگه اگر کسی داره چیزی بگه. روایتو کامل بخون. به ما عرفت ربک به فخسق العظائم و نقض الهمم. کجا گفته من میخواستم یه کار دیگه بکنم از خدا نخواستم؟ بگو ببینم. بخون
بفهمین چی میگه.
میگه اراده کردم، حائل شد بین اراده من، تصمیم گرفتم، مانع شد در تصمیم من. خب میگه من تصمیم گرفتم، پس اراده من غیر اراده خداست. جواب بدید. سه چهار تا جواب تالت گفتیم دیگه، باید حفظ باشید شما اینو. بابا قرآن بارها روایات گفته، پیغمبر میگه اسمعی یا جار، یادتونه میگه قرآن به این سطح نازل شده، به در میگم دیوار بشنوه، یعنی به پیغمبر خطاب میکنم ولی منظورم کیه؟ مردمه. حضرت داره خودشو مثال میزنه، منظور مثالای من و توه، یعنی برای تو داره مثال میزنه. اگه حضرت بخواد تو مقام ملکوتی خودش تو عوالم بالا و طرق آسمانی حرف بزنه که ما اصلا نمیفهمیم چی میگه، که میاد چون سر کار تو با کودک فداد، به زبان کودکی باید گشاد دیگه، غیر اینه میگه، به زبون من و تو داره حرف میزنه. این نه اینکه من یه اراده کردم، خدا یه اراده یه داشت. روشنه؟ یه سوال دیگه، من دوست دارم تو یه مثلا شغل خیلی خوبی رو برای در نظر گرفتم، خیلی خوب، خیلی دوست دارم شغل انجام، ولی وقتی فکر میکنم که این شغل چون میتونه برای تو مضر باشه، همینجوری که الان با آقای دلاور گفتم، یعنی من یه اراده‌ای دارم ولی در کنار هم، یعنی لولا اگه این اراده نبود من الان این کار، اگر این مانع نبود این کار رو میکردم، اما حالا که اون مانع هست من همین رو میخوام. یعنی چی؟ من تو رو برای دوستی با این آقایی که همه دوست دارم با دوست بشن انتخاب کرده بودم، واقعا دوست داشتم تو با این دوست بشی چون دوستیش برای تو خیلی رشد داشت، ولی یه مانعی وجود داره و اون مانع اینه، اگه تو با این دوست بشی اویتوب علیهم نمیشه، برات ضرر میشه، خسارت برات میشه، تو مسیر مغفرت قرار نمیگیری. حالا من دوست دارم تو با اون دوست بشی؟ نه، اونا علم به مقدرات دارن، بدون مقدرات، بدون اون علم اراده‌ای دارن ولی با اون علم یه اراده دیگه ای دارن، یعنی دو لحاظه. روشنه؟ یعنی تو ملاحظه اول میری خواستگاری، میگی دختر خوب ولی میگم یه بیماری ارثی ژنتیکی، اصلا بگیرید بچه هاتون 6 در 4 در میان، چی میشه؟ یعنی با بودن اون آگاهی تصمیم عوض میشه. لذا امیرالمومنین میفرماد چون اراده خدا نیست، حالا ما در میگه هیچ ارادی هم نداره. یعنی تو قرائت دوم میگه حضرت میگه من ارادهی داشتم، دوست داشتم زبیر نجات پیدا کنه ولی اراده خدا نبود، و حضرت میدونست ولی اون مقامش این بود که مثل پیغمبر رحمت للعالمین در زمان خودش باشه، لذا تا آخر داد زد زبیر بیا، میدونستم نمیاد ولی تا آخر سر کارشو کرد، تا یتوب علیهم بشه یا عذبهم هم بشه، و انهم ظالمون، چی رادی نداره، جا افتاد یا جا نیفتاد، واضح شد؟ یعنی هم میخواد لولان را برهان ربه، یعنی اگر برهان الهی نبود این امر اتفاق می افتاد. دیگه بفرمایید عزیزان، بارها گفتیم در حد همین کتاب این تدبر که هست مبین، همین قرآن، اگه کسی بیشتر میخواد ببینه مختصر نمونه رو ببین، عزیزان با آمادگی بیان، خیلی بیشتر استفاده میکنن، یه نیم ساعت جلوترم بیان، آخه ما جای دیگه میریم شیاطین الحمدلله زیادن نمیذارن قرآن بخونیم، نیم ساعت جلوترم بیام تو همین کلاس میشه، نیم ساعت جلوتر یه کتابی ورق بزنیم، دو سه آیه مربوط به روزمونو بخونیم. امروز هم میخوره دیر شروع کردیم، خودم اولی صحبت کردیم، فکر میکنم با آیه بعدی برسیم. اگه کسی چیزی داره بگه. من نگفتم حق الناس، ظلم معنای روشنی داره، متجاوز. اگر تجاوز ظلم در مقابل عدل باشه، فینام ظلم در معنای عرفیش تجاوزه، تعدیه. یه بار دین نداره اما به دیندارا متعدی نیست، متجاوز نیست، یه بار تعدی میکنه، قصد تجاوز داره، مصداقش در ظلم ناس بروز میکنه. مثل ناسپاسی دیگه، ناسپاسی در ناسپاسی از مخلوق جلوه میکنه. آدم ناسپاس ناسپاس، از مخلوق هم تشکر نمیکنه، ناسپاس کلن اینجوری دیگه. بله، فإنهم ظالمون. پس ظلم محل عفو نیست دا بدونید، ظلم بخشیده نمیشه. که ذنب لا یغفر که گفته میشه همی ظلمه که تو روایات گفته شد. ظلم بخشیده نمیشه، تجاوز بخشیده نمیشه، حتما باید تقاص بشه، حتما. یا استحلال میکنه یا تو این دنیا تقاص میکنه، قصاص میشه، یا اینکه میمونه به قیامت. این عدل الهی، فلسفه عدل الهی هم همین. اصلا تنها دلیلی که قطعا قیامتی هست عدل الهیه، و الا رحمت الهی واسه است. و عدل نقطه مقابلش ظلمه، ظلم ها میمونه. پناه بر خدا. بفرمایید دیگه. از اکابر قوم کسی چیزی نداره چیزی بگه؟ رجال لا تلهیهم تجارتهم ولا بیع عن ذکر الله. اینا تو حالت ذکر خودشونن، متوجه کلاس های بچگانه ما نیستن دیگه. حالا بگن از اکابر قوم که چیزی ذهنتون نیست. خب یعنی مصطفا گفته شد.
روایتی که فرمودید رو
بخونید، روایتش بخونید. خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جابر جوفی از امام باقر علیه السلام فرمود که نزد امام باقر علیه السلام سخن خداوند متعال شد که لیس لک من الامر شی. فرمودند که بله، به خدا سوگند به دست او از امر مقداری و مقداری و مقداری است.
مقدار شیئون و شیئون و شیئون، به خدا سوگند برای پیغمبر شیئون، نه که لیس من الشیئون، هیچی نیست، چیزی هست و چیزی هست و چیزی هست، که سه بار تکرار میشه، سه مقامه ها. بفرمایید.
آنطور که تو گمان کرده این نیست، ولی من برای تو توضیح میدهم که خداوند تبارک و تعالی وقتی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که خلافت و ولایت علی علیه السلام را اظهار نماید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دشمنی قوم خود با علی علیه السلام و شناختی که به آنان داشت اندیشید، و دشمنی آنها به خاطر آن بود که خداوند علی علیه السلام را در همه خصوصیاتش بر آنها برتری داد. اول کسی بود که به پیامبر اکرم و به کسی که او را فرستاد ایمان آورد. بیشتر از همه مردم خدا، بیشتر از همه مردم خدا و پیامبرش را یاری نمود و بیشتر از همه با دشمنانش جنگید و بیشتر از همه با دشمنان خدا و پیامبر دشمن بود، و خداوند علمش را که هیچ کس با او برابری نداشت و افتخاراتش را که در شرافت قابل شمارش نیست بر دیگران برتری داد. وقتی پیامبر در دشمنی قومش با او در این صفات و حسادتشان به او فکر کرد، از آن دلتنگ شد. خداوند به او اطلاع داد که از این امر برای او چیزی نیست، اختیار آن با خداست که علی علیه السلام را جانشین و ولی امر بعد از او قرار دهد. این معنی مقصود خداوند است. چگونه ممکن است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اختیاری نداشته باشد، با اینکه خداوند به او واگذار کرده که هر چه را حلال کند حلال است و هر چه را که حرام کند حرام است. خداوند متعال فرمود، خداوند متعال فرمود، این فارسی شد دیگه،
ما
آتاکم الرسول فخذو
و ما
نهاکم عنه فانتهوا.
پس این امور ظاهری و مقام امر، این که مقدرات چی میشه دست خداست، نه اینکه پیغمبر، این یه اون را باید نفهم، نه اینکه پیغمبری جایگاهی در شریعت نداره. این یک. تو اون مقامم که مقام تکوین و واقعه، نه اینکه پیغمبر استغفرالله هیچ کار است، محل تقدیره، ظرف مشیته. پیغمبر در اون مقام خودش نیست، لذا اراده شخصیه نداره. لذا لیس لکه یعنی برای شخص و امر شخصی پیغمبر هیچ مقام نیست. اینجا فقط خداست. تکرار میکنم و ما رمیت از رمیت، نه اینکه پیغمبر خداست، استغفرالله. پیغمبر تحت تصرف اراده الهیه. پیغمبر فانیه در خداست. اراده جز اراده خدا نداره. مثل ماهایی که بعضی جاها اینجور میشیم، چون خدا گفته دیگه. نمیخوام، چون خدا گفته چشم. اراده تابع میشه تابع اراده. چون 5:30 ما وعده کردیم 4:30 5:30 تمام بشه. ای کسی نکته‌ای داره بگه، 1 دقیقه وقت داریم. کسی چیزی نداره. تا ایشالله آیه بعد، این دوتا آیه رو ما میخواستیم 7 سال پیش حالا بگم، چقدر مجبور شدیم از آیات قبل بگیم چون به سر بحث نرسیدم. سال پیش خودمونو کشتیم که به اینجا برسیم، نرسید. بعد گفتیم چرا، دیدیم خود آیه میگه لیس لک من الامر شیء. خودمونو کشتیم پارسال که آخر رمضانیم برسیم با آیه 129 تموم کرده باشیم. ولی ظاهرن لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. نشد خلاصه، چون آیه بعدی آیه رباس مستقل بحث جدیدی شروع میشه، البته مرتبط با آیات قبله، ولی فصل بحثمون تموم میشد. حالا امسال اگه بتونیم این ماه بتونیم روزی 3 تا 4 تا آیه بخونیم، شاید سرعتی خودو ببریم بالاتر، شاید بهتر باشه. اللهم وفقنا لتلاوت القرآن. خدای ما رو با نور قرآن هدایت بفرما، فرج امام زمان ما را برسان، این رمضان رو، این رمضان رو، این ماه مبارک رو ماه برکت، عافیت، خیر، نورانیت و هدایت برای همه ما قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.